محمد وآله الطاهرين لا سيما المهدي المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مناسب فقیه بود، رسیدیم به منصب دوم، مسئله جواز دفع اخماس و زکوات به فقیه بود. آخرین جمله ای که در این زمینه گفتیم عرض کنم تا برسیم به بحث امروز. آخرین جمله این بود که ما میدانیم سهم امام برای مخارج شخصی فقیه نیست. اخذ دفع هر دو حالا میرسیم. الان من شب بله گفتیم که مسلم سهم امام برای مخارج شخصی خود امام، حالا کار به فقیه نداریم، برای مخارج شخصی امام نیست. با اینکه امام حتی یک هزارم اون رو هم در مخارج شخصیش احتیاج نداره و در حکمت حکیم بسیار بعید محاله که خداوند این همه اموال رو برای مخارج شخصی امام قرار بده، بلکه این ملک امام است، اما به خاطر اون منصبش، به خاطر ولایت و حکومتش. مصارفی هم که داره خب طبعا معلوم، برای اقامه حق، ترویج اسلام، دفع دشمنان، تبلیغ دین، کمک به محرومین و تعظیم شعائر امثال این هاست. واضح از این مقدمه، از این مطلب واضح منتقل به مطلب واضح دیگری شدیم و این است: صورتی که امام غائب باشد نباید تعطیل بشود این برنامه ها، هم مخارجش موجود است و هم مصارفش. چیزی که هم مصارفش هم مخارجش هر دو موضوع است، هر دو موجود است، چرا تعطیل میشه؟ مثل سهم سادات چی میگفتیم؟ میگفتیم سادات که هستن، سهمشون هم که هست، خب بهشون بدیم. با نبودن امام که نمیشه تعطیل بشه یه همچین چیزی. پس در زمان غیبت تعطیل بردار نیست. از اینجا رسیدیم به نکته سومی که خب حالا که باید اینا مصرف بشود، کی باید مصرف کنه؟ گفتیم فقیه. چرا؟ لعموم ادلت الولایه، حداقل این اموره که میگیره، حالا بیشتر از اینش محل بحث باشه میگیره اینا رو، بیش از اینا هم خیلی میگیره. و دیگر هم مسئله قدر متیقن، و اگر شک بکنیم اصل عدم براءت ذمه، اینو هم گفتیم. و باز از اینجا روشن میشد این که میگیم علم به رضای امام پیدا کنیم، این علم به رضای امام یه چیزی مجهول و پنهانی نیست. بعضی ها میگن ما از کجا، از قلب امام باخبریم. امام اگر بود معلومه در این مصارف مصرف میکرد، در مصارفی که برای تعظیم شعائر است و تحکیم پایه های اسلام است و نشر عدل است و نشر علم است. و رسالت امام یعنی در این حدودا دیگه، یه علم غیبی لازم ندارد در اینجا.
یک کسی یقینی به رضایت پیدا نکنه در این جور موارد
کار کنه؟ این معلوم میشه آدم وسواسیه، هیچ کار نکنه وسواسیه. ها امام بود چه کار میکرد این مولا را پیدا بود دیگه؟ امام که به آسمان نمیباد، به زمین نمیباد.
این مصارف عوضی مصرف بشه، یه وقت اونجایی که مرجع باید مصرف بکنه نمیکنه.
ببینید یه وقتی میگید که ممکنه در جزئیاتش اختلاف نظر باشه، یه مسئله. اما خطوط کلی مسئله روشنه. من در خطوط کلی میگم، خطوط کلی مسئله چوب مسئله معلومه. حالا جزئیاتش ممکن است بنده با شما اختلاف نظر پیدا کنم، من بگم به این گونه مثلا برای شعر شعرا هم باید پول سهم امام داد، شما میگید بابا شعر چیه دیگه. در جزئیات ممکن یه اختلاف نظر پیدا بشه، اما در خطوط کلی امام علیه السلام هم بود همین کار میکرد. خب علم داریم، علم غیب نمیخواد اینا. حالا مثال عرض کردم، نمیخواهم در مثال مناقشه کنیم. خلاصه مطلب، پس تا به اینجا فهمیدیم این سهم امام ملک شخصی نیست، اولا مال مقام است، یعنی ملک امام است لجهت المقام. دوما مصارفش در زمان غیبت تعطیل نشده و پولش هم موجوده باید باشه. سوما فقیه باید عهده دار بشود. چهارما وقتی میگیم رضایت، معلوم است حدود رضایت خطوط کلیش در چه برنامه هایی هست. حالا با روشن شدن این نکات بریم دنباله بحث. بقیه هنا امورون، سه تا مطلب باقی مونده، ما بخوانیم این بحث تمام میشه. بقیه هنا امورون، امر اول این است که اگر فقیه مبسوط الید شد، یعنی یک حکومت کاملت العیار اسلامی تشکیل شد و فقیه هم در رأس اون شد، یا حکومت اسلامی هم تشکیل نشده، فقیه بستید نسبی داره، چون بستید معنیش این نیست که حتما حکومت اسلامی تشکیل بشه. بعضی از علما در گذشته مبسوط الید بودن، یعنی در منطقه خودشون اجرای حدود میکردن، قضاوت میکردن، به گیر و به بند داشتن، امر معروف نهی از منکر میکردن، خب میکردن، ولو اینکه حکومتی هم بود اما حکومت قدرت نداشت متعرض اینها بشه، مبسوط الید بودن. مبسوط الید که من میگم معنیش این نیست که حتما رئیس حکومت باشن، نه، بسته ید نسبی هم داخل در مبسوط الید هست. حالا اگر فقیه مبسوط الید شد، در اینجا لایبعد که بگیم اولا این است که سهم امام به مبسوط الید داده بشه، نمیگم متعین، اولا، اولویتش. چرا؟ به علت این که مفروض این است که مصرف این اموال در درجه اول برای همین اموری است که این مبسوط الید میتونه انجام بده، بنابراین اولویت این مبسوط الید جای بحث نیست. و همچنین فقهایی که کافل حوزه های علمیه هستند، یتکفلون به امر الحوزات العلمیه، لایبعد که اینها اولویتی داشته باشند. چرا؟ برای اینکه یکی از مهمترین مصارف همین نشر علم است و نشر اسلامه که به وسیله حوزه های علمیه صورت میگیره. اولویت فقیه، دلیلش همین تناسب با مصرف دیگه، دلیل خاصی من ندارم اینجا برای این اولویت جز این که بگویم مصرف قبلا مشخص شد و این شخص برای این مصرف اولویت داره. فرض کنید یک کسیه اصلا، حالا مثال میزنیم همچنی بوزکنده تر، یه آدمی است در یه شهرستان، یه ده در اونجا هست، یه آدمی هم هست در مثلا قم و در حد مرجعیت و در حد شهریه دادن به طلاب و امثال ذالک. الان شما اگر برید اخماس رو همش بدید به اون عالمی که در اون منطقه محدود است و اصلا نمیدون چیکارم بکنه اینا پولا، ولی این کسی که در این مرکز است و شهریه میداد و مرتب و تشکیلات و فلان اینها، این یه مصارف اهمی به دستش هست، لایم این دومی اولا بوده باشه. تناسب حکم و موضوع ایجاب میکند این اولویت، بلکه گاهی ممکن است اینا متعینم بشه، گاهی من میگم، همیشه نمیگم، گاهی ممکن است متعین بشه. مثلا در اون جایی که اگر واقعا نرسد این اخماس به این آقا، حوزه ها لنگ بشه، وضع طلاب به هم بریزه، وضع مدارس دینی به هم بریزه، نشر کتب اسلامی به هم بریزه، یعنی یه ضعف و فتوری پیدا بشود اگر نرسد به دست این، شاید در اینجا تعینم پیدا بکنه، شاید. ملت اینجا فرضمون این است که این یه بستید نسبی داره و به خاطر این بستید نسبی متکفل اموری شده و در مضیقه مالی قرار گرفته و اگر بهش نرسد کارهای مهم اسلامیش لنگ میشه با این قیود. بله اگر این قیود شرایط جمع بشود در کسی و واقعا لنگی پیدا میکنه برنامه های مهمش، بعید نیست حکم به وجوبم بکنی. ملت این که امام علیه السلام هم بود همین کار میکرد دیگه، الان داره اهداف امام زمین میمانه. مندم به یه آقایی بدم که اون مثلا داره میده فقط به فقرای مؤمنی، حالی که حوزه‌ای علمیه داره تعطیل میشه. خب حوزه علمیه مسئله شخص مطرح درش نیست، کل اسلام درش مطرحه. اون مصرف میکنه درباره فقرای مؤمنی، خانواده های فقیر بی بزاد، خب اونم خوبه، ولی در یا مسجد میسازه، حسینی میسازه، تکیه میسازه، نمیدونم چراغونی میکنه، این از این طرف نه، اینجا داره لنگ میشه و به هم میریزه. خب لایبعد. البته اینا میبینید من با قید و شرط میگم، نمیخوام یه حکم مطلقی کنم، به حسب مقامات مختلف است. بنابراین در این مسئله تفصیلهایی میشه قائل شد، گاهی اولویتی برای مبسوط الید باشه، گاهی تعینی برای مبسوط الید باشه، گاهی هم نه اولویت باشه نه تعین بوده باشد. مقامات مختلف است و تناسب حکم موضوع ایجاب می کنند که ما تفاوتهایی بذاریم. نتیجه این شد ما معتقدیم به دست فقیه داده می شود و معتقدیم که یه تفصیلی هم در فقیه می شود قائل شد به حسب مقامات و تناسبها. و من هنا یظهر حال اوقاف عامه، اوقاف خاصه که حالش معلومه، مثل قویه بغسره، حال اوقاف عامه هم معلوم شد، در صورتی که متولی مع فقد المتولی، مع فقد المتولی یا خیانت المتولی، متولی ممکن خائن باشه در این اوقاف عامه یا مفقود بشه و بلاعقب باشه و کسی نباشه مثلا و واقف هم شخص دیگری رو تعیین نکرده است. در اینجا این اوقاف عامه اموال عمومی مسلمین بماند، تلف بشود، اینا که دیگه از سهم امام مهمتر کمتر نیست. سهم امام چی گفتیم؟ ما که سهم امام رو اجازه میده که این فقیه تصرف کنه، اوقاف عامه سلام اجازه میدیم، نباید اینا از بین بره. بنابراین فقیه حق داره متولی برای اونها تعیین کنه، و اگر متولی ممکنه خیانت کنه ناظر تعیین کنه، چون گاهی متولی تعیین میکنن گاهی ناظر. ناظر کسی است که نظارت بر متولی میکنه، فورا نمیشه اگر یه متولی خیانت کرد عزلش کرد، ممکن است اشکال داشته باشه. اگر با تعیین ناظر مشکل حل بشه بگیم آقا شما حق داری متولی هستی، اما تمام اسناد خرج و دخل باید به امضای این آقا هم برسه، این آقای ناظر هم باید امضا پاش کنه، و با این امضای دوم جلو حیف و میل گرفته میشه. با این حال مشکل است ما بتوانیم متولی را عزل کنیم. بنابراین چی کار میکنیم؟ ما یک امینی ناظر قرار میدیم، اینجا میگن ذم امین، ذم امین و تعیین ناظر برای اوقاف عامه، برای همین جلوه خیانت قطعی یا احتمالی شخص متولی مشکوک رو ما بگیریم. دلیل بر این مسئله و همون اولویتی است که نسبت به سهم امام میشه قائل شد، یا عموم ادله ولایت، یا عموم ادله ولایت. فبنان علازالک حال اوقاف عامه هم مشخص شد، اما اوقاف خاصه که از قبیل قلیه و قصره که خب امر شخصی است، و اوقاف خاصه که اون در بحث گذشته در واقع روشن شد عملا. این مطلب اول. اما رسانی در کلام مرحوم کاشف الغطا در فردوس الفردوس الاعلا آمده بود که اعلمیت شرطه. اعلمیت آیا واقعا دلیلی داریم بر اعتبار اعلمیت؟ سهم امام رو به غیر اعلم نمیشه دار، بنابراین هر کسی منصرم به مرجع تقلیدش میده که اعلمش میدانه، این چنین است؟ و چه دلیلی بر این داریم؟ البته دیدیم کلام مرحوم کاشف الغطا نقطه مقابل کلامی بود که از مرحوم آقای حکیم و بعضی دیگر نقل کردیم که میگفتن اصلا مجتهد هم شرط نیست. آحاد مؤمنین خود صاحب سهم امام میتواند مصرف کنیم، رضایت امام رو احراز کنیم. اون میگه اصلا اجتهاد شرط نیست، ایشون میگه اعلمیت شرطه. در دو نقطه مقابل آیا واقعا این مسئله دلیلی داره یا نداره؟ ببینیم دلیل کاشف الغطا چه بود. از لحنش، لحن کلام کاشف الغطا که قبلا نقد کردیم، من دیگه تکرار نمی کنم، بهشون هم نسبت قطعی نمیدیم، از فحوای کلام، لحن کلامش استفاده میشد که ایشون میخواد به دو دلیل تمسک کنه. این که بگه همونطور که تقلید اعلم واجبه داشت، باید تقلید از اعلم باشه، باید سهم امام هم به اعلم داده بشه. یکی دیگر هم شاید منظورش تمسک به قدر متیقن و قاعده اشتغال و امثال ذالک است. ولیکن الانصاف این است هیچ یک از این دو دلیل درست نیست. قیاسش بر تقلید که خیلی قیاس عجیبیه، حساب تقلید علم جداست. تقلید علم دو دلیل داره. البته توجه داشته باشید تقلید علم اون مقدارش که مسلم است در دایره علم تفصیلی یا علم اجمالی به اختلافه. من اگر ندانم این غیر علم با علم فتواش مختلف است، دلیلی بر وجوب تقلید علم نداریم. ما عقیدمون اینه تقلید علم اونجا واجب است. خیلی هم اینو گفتن، منحصر نیست به این چیزی که من میگم. تقلید علم به طور مطلق واجب ما نمیدانیم، اون جایی واجب میدانیم که علم به اختلاف باشد، علما تفصیلیا او اجمالیا فی محل الابتلاء، در محل ابتلاء علم اجمالی داشته باشیم. اگر خارج از محل ابتلاء هم باشه بعضی اطرافش به درد نمیخوره. نه در اون جاهایی که اختلاف، بله اونجا که میتونه، بله اختلاف نباشه از غیره مساوی وقتی باشه فرق میکنه دیگه، تقلید هر دو هست عملا. وقتی عمل کرد هر دو فتواشون مثل عمل، تقلید از هر دو عمل میشه. حالا عرض در جاهایی که علم به اختلاف باشد، خیلی جا علم نیست، یا میدونی این آقا با اون آقا اختلاف داره، اما شاید مسائلی که محل ابتلاء این شخص نیست، مثلا در مسائل حیض و نفاس با هم ممکنه یکی از اطراف احتمال این است در اونها با هم اختلاف داشته باشن، حالا این مرد محل ابتلاءش نیست، یا مسائل دیگری که محل ابتلاءش نیست، اگر بعضی از اطراف احتمال خارج از محل ابتلا باشین، علم اجمالی هم به درد نمیخوره. حتما باید یه علم اجمالی شبهه محصوره در محل خلاف باشه با غیر شبهه محصوره. تازه علم اجمالی شبهه غیر محصوره هم به درد نمیخوره. از 50 نفر میشه تقلید کرد در 50 مثلا، اشکالی نداره. بسیار. حالا ما که میگیم تقلید اعلم واجبه، در محل علم به اختلاف، در اطراف علم تفصیلی یا اجمالی شبهه محصوره محل ابتلا، ما که اینو میگیم دلیلمون چیه؟ بله، دلیل بر وجود تقلید اعلم چیه؟ یکیش بنا عقلاست. بنا عقلاست. اگر دو تا طبیب، یکی میگه آقا این در نسخه تو اینه، اون دوم میگه نه آقا این کشنده است، نسخه تو اینی که من میگم، تضاد دارن. یکیش استاد، یکم شاگرد اونه. هر عاقلی قول استاد عمل میکنه. خب پیداست دیگه، هیچ وقت به خودش اجازه نمیده این دو نسخه مختلف که در حال تضادی که میگه کشنده است که میگه حیات بخشه، اعلم و غیر اعلم هست، مسلما هر کسی اعلم رو میگیره. این در کارشناس های معمولی اینه و شارع مقدس این بنا عقلا رو نفی نکرده و امضا کرده است این بنای عقلا رو. اصلا پایه مباحث تقلید بر بنای عقلا است. ما گفتیم در بحث تقلید و سیاتی انشاءالله بعدن هم انشاءالله که پایه اصلی از بنا عقلا گرفته شده. این یه دلیل. دلیل دیگر هم اون مقبوله عمر بن حنظله است، اگر درش اشکال نکن. مقوله عمر بن حنظله کجا هست؟ روایت 1 باب 9 از ابواب صفات القاضی. چون بعدن مفصل میاد من امروز نمیخونم و شرح بدم، بعدن انشاءالله در ادله ولایت از مهمترین ادله ولایت همین مقوله عمر بن حنظله هست. مقوله عمر بن حنظله حدیث 1 باب 9 از ابواب صفات قاضی جلد 18 وسائل. وقتی میگه دو تا قاضی هستن با هم اختلاف کردن و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، چی میفرماید؟ در صدر حدیث این داره: الحکم ما حکم بهی عدلهما و فقههما. الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما. این یکی از ادله است. حالا این مال مرجع تقلید، مال قاضی، مال چیه؟ این دعواش بعد انشاءالله. لو قلنا، حالا علل حساب بحث میکنیم، اگر بگیم مقبول مربوط به باب تقلید است، مقبول هم دلیل دیگری است، بنای عقلا هم یک دلیل بود. خب اگر دلیل ما در تقلید اعلم این است، در باب سهم امام این ادله جاری میشه؟ نه، سهم امام کاری نداره. بگی عموم ادله ولایت میگه به هر فقیه میخوای بگی جعل تو حاکمم، یا مثلا بله
سهم با عدل کار داره، عمل محقق
عدل هم اولویتی داره و الا تعینی نداره. افقهیت در ادله مگر نمیگه عمل حوادث الواقع فرج او فیا الا روات احادیثنا، نمیگه اعلم روات احادیثنا. ادله ولایت علمیت نداره. سیاتی انشاءالله ادله ولایت درش علمیت نیست. شما این هم از طریق عموم ادله ولایت وارد میشید، نه بنای عقلایی در اینجا هست نیست. نه، سیعتی انشاءالله که علم بودن در ولایت شرط نیست. خب حالا تنازع شد چه کار بکنیم؟ حل تنازعها خودش یه مسئله است. دوتا امام جماعت هم در یه مسجد اگر تنازع کردن، یه راه حلی هست در اونجا. خب راه حلش باید یه راه حلی بید. ولی علا کل حال ما بر اشتراط اعلمیت در مسئله سهم امام نداریم، و اما تمسک به قاعده قدر متیقن و اصالت الاشتغال کسی بگه اصالت الاشتغال، ایجاب میکنه که بریم به علم. تمسک به این مطلب هم درست نیست. بعد وجود اطلاق تمسک به اشتغال وقتی است که اطلاقی در بین نباشه. ما اطلاق داریم، وقتی اطلاق داریم اطلاق عدل ولایت نوبتی نمیرسه. مثلا مسئله اعلم در این اعصار اخیر بیشتر مطرح شد، در بین اصحاب ائمه و صدر اسلام و زمانهای چیز اعلمیت مطرح نبود به این شکلی که الان هست. این بر اثر شدت روابط و ارتباطات و این هاست. هر شهری از عالم شهر خودش پیروی میکرد، هر کسی از عالم محلش پیروی میکرد، معمولا اینطوری بود. بگذرم، علا کل حال این ما نمیتوانیم
امام را مرجع قرار میداده، مثلا مثل هشام بن حکم را امام با اینکه جوان بوده که الان سنش محتضی نبوده او را علم قرار میداده.
یعنی از زراره علم بوده، از کی علم بوده، از کی؟
ولی خب علم
رمیست بود. نه، یه قشری بودن در بالا بودن، مسلم اون قشر بالا رو مقدم میداشتن، اما در میان تمام اصحاب یکیو بگیرن بقیه رو بزن که این نبود. اون قشر عالی رو میگرفتن، اما چنان نبوده که در میان تمام اصحاب و یاران 4000 شاگرد داشته امام صادق همه رو ارجاع به یکی از این 4000 تا بکنه. نبوده، این معمول نبوده. لوکان لبان معلوم میشود. گاهی علم بودن باعث بستید، گاهی نه، علم مدیریت نداره. ما دیده ایم در میان بزرگان افراد بودن علم بودن، اما غیر علم ها مدیریتشون بهتر بوده، غیر مدیر بودن و سبب شده است به این که اونها بستید کنن. نه آقا، در این شهرها این آقایون مبسوط الید رو شما تاریخشون بخوانید، همشون علم نبودن در منطقه خودشون. اینا آدم های هوشیارتری بودن از نظر مدیریت اجتماعی، ای بسا از نظر علمیت هم در سطح اونها نبودن، یا مسلم شاگرد اونها بودن. مسئله بستید ملازم نیست، بیشتر ملازم با مسئله مدیریت و مسائل دیگری هست. حالا برسیم در اختلاف در مسئله، الان میرسیم در اصالیز. خب، و ابصر بودن هم قلت به این که اعلم ابصره، این قلت به این که اعلم ابصر است. قلنا ابصر در حکم، ابصر در موضوع که نیست. قد یکون و غیر الاعلم ابصر فی الموضوع، اعلم ابصر در حکم. اما این مسئله موضوعی حکمی هر دو هست. همیشه اعلم ابصر در تشخیص موضوعات نیست، ای بسا غیر اعلم در تشخیص موضوعات و رعایت اون چه رضای امام زمان ارواح نافدا هست و ابصره. عکسشه، اونهایی که منغمر در احکامن خیلی هاشون در موضوعات وارد نیستن، ابصریت در موضوعات ندارن. توجه داری؟ نه، یه آقای مهمی بود در قوم، خدا رحمتش کنه، از اساتید ما بود، میخواست این مسجدش رو بسازه، یه کلنگ میزد اینجا این مقدس صداش در میامد، یه کلنگ میزد یه مقدس صداش در میامد، آه مغازه من تو بازار بود مسجدشم، نمیشد دیگه. حالا این مغازه اطراف هم مال مسجد ایوسا بود، ولی این مقدسی نمیشتن بسازه. گوه یه آقایی که ابصر بود، معماری بود، گوه آقا شما اهل ساختن مسجد نیست، مسجد ساختن یه خوده بیدینی هم لازم داره، اجازه بده من بسازم. یک شب یه دستگاه آمده تمام عرب مسجد خراب کرد، آماده کرد، صبح مؤمنین آمدن دیدن کار تمام شده، مسجد رو هم ساختن و آباد کردن. گفت مسجد ساختن یکم بیدینی هم لازم داره. یعنی اعتیادهایی که شما میکنی نمیشه، حالا آقا بود اما افسر در مسئله ساختمان مسجد نبود. اتاقای اطلاف مسجد هم مغازه هم مال مسجد خب باید بسازن دیگه. ای احتیاط 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 توجه داری به هر صورت بگذرم آقا دیگه. من چون مطلب سوم امروز باید بگم اون که مال بسته ید شد ممکنه غیر علم ابسط باشه یدش. الان سوال کردن جواب دادم اون مربوط به مبسوط الید بود. گاهی غیر علم مبسوط الید تره ما زیاد دیدیم. بگذرم و هم با مسئله نکته سوم این نکاتیست که خب معمولا جای متعرض کم نشدن ولی به حال ابتلا هم از شدیدن. این است که گاهی بعضی از مراجع چه در گذشته چه در حال به مقلدینشون امر میکردن اخماس رو به اونها بدن. آیا این امر واجب الاتباع است یا استدعای تقاضاست؟ هل یوجب تکلیفا الهیا شرعیا یا نه ایجاب تکلیف نمی کنه؟ آقا میگه مقلدین من بفرستن برای من خیلی خوب، در این حال بر مقلدم واجب نیست امتثال بکنه. آیا واجب است یا واجب نیست؟ ما دلیلی بر وجوب اطاعت این امر نداریم. حالا مقلدین اطاعت میکنن بکنن ما حرفشون هم نمیزنیم ولی از ما به حسن میگیم لازم نی. چرا؟ به علت اینکه یا فتواه یا حکمه کدامشه؟ آیا این اسباب فتواست که میگه همه مقلدین تمام وجوهشون رو بیارن به من بدن فتواست؟ میشه فتواه باشه؟ بله؟ نه فتوا همیشه کلیه، فتوا شخصی نداری. حکم از که شخصی میشه باشه، فتوا همیشه کلیه. فتوا که نمیشه داد بگه از ادله شرع استفاده میشد که به شخص من باید داد، حتما با یه کلی باشه که این مصداق باشه. فتوا رو شخص نمیاد، بنابراین فتوا نمیشه یه مسئله شخصی از توش در بیاد، لابد حکم.
فتوا
به این
معنی که هر مقلدی باید
چرا؟ چرا؟ اون دلیلش چیه؟ بسیار خوبه هر مقلدی مرجعش بده. چرا؟ دلیل ها دلیل نداره. حالا من عرض میکنم نیابت چی؟ اونم نیابت داره. مگر اون مجتهد نیابت نداره؟ باز گفتیم اعلمیت که شرط نیست. ما داریم منطقه به منطقه میام پس که دوتا مساوی هن. نه دو تا مجتهد مساوی عالمیت هم بزنیم کنار، اینا مقلد اینا اونا مقلد اونن. این آقا میگه همه شو بیاد به من بدید، دلیلش چیه؟
همین که شما خیال کردید مبسوط الید باشید،
هر دو مبسوط الید. باز میان یه چیزه که دخالت نداره، هر دو مساوی علمشون، هر دو بستیتشون مساوی، هر دو حوزه علمیه، هر دو مدرسه، هر دو مرجعیت، هر دو ولا. این آقا میگه همه اون مقلدین من بیان پیش من، پیش غیر من نبرن. این خواهشه یا فتواست؟
یه
غیرم
میزنن
به افراد
دیگرم
بیدونیم
بدین در صورتی که بدونین همون
اون یه بحث دیگریه. میرسن عجله نکنی، قاطی نکنی، بعضی ها این غیرم نمیزنن، میگن بیارین بدین به ما. بخواه این دلیلش چیه؟ دقت کنید، آیا این فتواست؟ فتوا که جنبه شخصی نداره، اگر کلی هم هست هر کس به مرجعش بده اینم دلیل نداره. مگر ما نخوندیم عدله رو؟ عدله سهم امام تمام بحث کردیم دیگه، از اول تا به اینجا آمدیم چرا به فقیه باید داد. عموم عدله ولایته، ما چیزی غیر از عموم عدله ولایت نداریم، ولایت عام هر مجتهدی رو میگیم. و اما اگر حکمه، بگید حکم حاکمه، مثل اون وقتی که حاکم حکم میکند به این که اول ما هست واجب است همه اتباع کنه. اگر از طریق حکم هم بخواید بگید این هم بعید است ادله حکم حاکم اینجا رو بگیره. حکم حاکم در مصالح عامه است، اگر مصلحت باشه واقعا بدون حکم حاکم هم باید رفت داد به او. ثم اگر یه فقیه پیدا شد گفت همه مقلدین همه مراجع بیارن سهم امامشون به من بدن، حکم حاکمی، هیچ کس هم نباید مخالفت کنه، حتی مراجع دیگر هم بیارن به من بدن، حج بهشون دادن، من حکم حاکم برای مجتهدین دیگر نافذ نیست. اگر گفت امروز اول ماهه، مجتهدین اعلم هم باید امروز اول ماه بدونن. آیا نفوذ حکم حاکم که در باره همه هست شما تو این اندازه قائلید که اگر یه مجتهد یه فقیه گفت همه سهم امام ها همه مقلدین همه روی زمین، حتی اگر به مجتهد دیگر هم دادن، من حکم تو قضایی تو به اینکه بیان به من بدن، این ملتزم میشی؟ علم به خلاف صحبتش نیست، علم خلاف نیست، مصرف میکنی، علم خلاف مصرف میکنی، اینا تمام مصرف میکنه.
در وکیل مجتهد هم همین حرف میزنید شما، میفرمایید
همونه ها، چه فرق میکنه؟ حالا من میگم آیا لازم از وکیل که نباید وکالت رو رعایت کنه؟ اون که بحثی نیست، صحبت این است دایره حکم حاکم تا جاره میگیرد که یه حاکم شرعی از بین حکام شهر بگه حکم تو و قضایی تو امروز اول ماه همه باید تبعیت کنن، بعدم بگه حکم تو و قضایی تو که از این تاریخ به بعد هر سهم امامی و هر کس میدهن چه مجتهد چه مقلد باید بیادن به بنده بدن. این واقعا واجب الاتباعه، کسی ملتزم به این میشه در عمل. میرسیم در مسئله حکم حاکم، حکم حاکم که اینجا جای بحثش نیه، حکم حاکم خیلی مفصل خود بحثش، شخصیه باشه ملتزم میشید. اگر یه آقا بنده گفتن همه واجب برشون بیان سهم امام بدن به من، مراجع هم حق تصرف ندارن چون حکم حاکمه، آقا حکم حاکم دلیلی دادن تا اینجا رو شامل بشود، وقتی عموم عدله ولایت هست، عموم عدله ولایت میشه به هر کسی. پس از این راه ها مسئله قابل چیز نیست. بله
اگه حاکم حکومتی باشه
حاکم حکومتی هم باشه، اگر مبسوط الیدی هست، اگر بله و اگر در مضیقه هست، این احتیاج به حکم هم نداره، احتیاج به حکم نداره، اون بدون حکم هم باید داد اگر اون شرایط جمع بشه، در مضیقه شد و چنین شد و چنان شد، همون مسئله که قبلا گفتم. من میگم فقط از طریق حکم حاکم بخوام درست کنیم، نه از طریق مبسوط الید بودن و جهات میگم. نه دقت کنیم، در اینجا یه مطلب هست، وان این است گاهی اختلاف فتواست در مصارف سهم امام بین مرجع تقلیدش و دیگران، همین که الان سوال کرد. مثلا بعضی از همین مراجع در همین عصر اخیر بود میگفتن سهم امام رو هم باید به سادات داد، غیر سادات نباید داد، و میدانه اگر به غیر مرجع تقلیدش بدهد به غیر سادات میدهد، یقین داره. در اینجا ما بیام اشکال کنیم بگیم کسی که یقین دارد سهم امامو به مجتهدی که میدهد در مصارفی مصرف میکند که با مصارف مرجعش یکسان نیست، اینجا بگیم اشکال پیدا میکنه از نظر فتوا. ولذا بعضی از آقایون مینویسن میگن به غیر مرجعش هم میتونی بده، به شرط اینکه چی؟ نه یه عبارتی بهتر از این دارم، به شرط این که در مصرف از نظر کمیت و کیفیت یکسان باشد، کمیت هم کافی نیست، کیفیت هم هر دو، یعنی میدانی این اینقدر میده. مثلا به سید بعضی ها میگن کمیتش میشه هرچی بهش داد، بعضی ها میگن به مقدار مثلا نیاز سالش میشه داد، مثلا در زکات که اینطوری هست، ما هم میگیم در زکات نمیشه بیشتر داد، در سهم سادات هم بیش از مصارف سال نمیشه داد. حالا ممکن این مرجع با اون مرجع از نظر کیفیت یکی باشه، از نظر کمیت که نباشه، و نزا بعضی از آیون میگن به غیر مرجع هم میشود داد، به شرط این که از نظر کیفیت و کمیت یکسان باشه. خب این یه غیری، اما فقط به من بدید این چه دلیل داره؟ ولو کمیت و کیفیت مجتهد دیگر هم همینه. آقایون همشون در حوزه های علمیه مصرف میکنن، بنده هم وجوهی که مقلد فلان آقا هست، خود اون آقا هم گفته هست به دست من بدیم، من وجوهش میگیرم در حوزه علمیه پخش میکنم، این چه اشکالی شدید؟ او اعلم، من غیر اعلم، چه اشکالی شدید؟ کیفیت کمیت هم یکیه، در قبل متیقنی مصرف میکنم که اون اجازه میده. مالک؟ تا دستشون نرسه مالکم، کی مالکه؟ اون یه بحث دیگری شد. اگر دستگردون کرده اون مشکل میشه، نمیگم حتما حرامه، خالی از شبه نیست. دستگردون که کرده ممکنه مثلا مالک، تازه اونم ملک شخصی بودنش اول کلامه، اون احتیاط ما میکنیم. در قلمرو دستگردون های آقایون دیگر هیچ وقت دخالت نباید کرد، اون قلمرو و مرز اون آقاست و نباید به مرز تجاوز کرد. اما اونجایی که دستگردون نکرده، ملکی حاصل نشده، ولی این جمله آخره بگم بحث تمام، ولی اجازه بدید اگر به این معنا باشه، بله قابل توجه، لذا سوال کردن گفتم میاد دیگه، ولی این نکته دقت کنید، این رو هم مسلم نگیرید که اگر کمیت و کیفیت متفاوت بود یقینا اشکال داره. ما احتیاط میکنیم، فتوا نمیدیم، میگیم احوط این است که به مجتهدی بدهد که چرا؟ به علت این که ممکن است دادن به مجتهد باعث براعت ذمه‌اش بشه. عدله ولایت، عدله ولایت میگه به مجتهد من چیکارم باشه، کجا مصرف میکنم، خودش میدونه، من به مجتهد که دادم برات زمم پیدا شد، هر کجا میخواد بره مصرف کنه. ادله ولایت، اگر قائل به عموم ادله ولایت باشیم، میگه به مجتهد بده بیا کنار، تو چیکار داری کجا مصرف میکنی. پس این که ما داریم میگیم به کسی بده کم منو کیفن مساوی باشه، این بنابر احوط میگیم، و الا خیلی هم مسلم نیست لعل اطلاق ادله ولایت باعث براعت بشه. فرد آقا در باره حدود انشاءالله که آیا مقام سوم جاش هم بهتون نشون بدم که آیا حدود رو میشود غیر مجتهد در زمان غیبت اجرا کنی، این مسئله در آخر امر به معروف و نهی از منکر در اونجا متعرض شدن. نرید تو کتاب حدود بگردید، کتاب حدود بگردید پیداش نمی کنید. در آخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر مرحوم صاحب جواهر دیگران مسادق اینا دارن.